رادیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استودیو پی یک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که حکومت افغانستان میگوید اختلاف نظر سیاسی سبب بی‌ثباتی نظام نمی شود. یاد بود از 38مین سال روز تجاوز شوروی سابق بر افغانستان و مطالب دیگر. برنامه هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
ارگه ریاست جمهوری میگوید رقابت‌های سیاسی در نظام مردم سالار معمول بوده و نباید موجب نگرانی شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در ولایات مختلف 86 نفر از مخالفان مسلح کشته شدند. هند اسلام آباد را به خاطر آنچه که رفتار نادرست با خانواده یک هندی زندانی در پاکستان میخواند محکوم کرده است. و جدای طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین و حکومت این کشور امروز صدها اسیر را با هم تبادله می کنند. مشروع اخبار. ارگ ریاست جمهوری در اشاره به تنش‌های سیاسی ناشی از استعفای والی بلخ میگوید رقابت‌های سیاسی در نظام‌های مردم سالار معمول بوده و نباید موجب نگرانی شود. شاه‌حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری این مطلب را امروز به رادیو آزادی گفت. آژانس خبررسانی رویترز گزارش داده است که افغانستان با بحران سیاسی روبروست، ولی آقای مرتضوی چنین نگرانی را کم اهمیت دانست.
قانون اساسی افغانستان هم فعالیت‌های احزاب سیاسی و آزادی بیان تضمین کرده و دیدگاه‌هایی که در افغانستان مطرح می‌شود، دیدگاه‌ها نشان دهنده و بازتاب دهنده دیدگاه‌های متفاوت هست.
برخی کارشناسان امور سیاسی به این باورند که هیچ کس از اختلافات سیاسی موجود چشم پوشی کرده نمی‌تواند، ولی نباید ناامید ساختن مردم تبلیغ شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در ولایات مختلف 86 نفر از مخالفان مسلح کشته شدند. اعلامیه صبح امروز این وزارت گفت که این افراد در 24 ساعت گذشته کشته شدند. اعلامیه می افزاید که 50 نفر از اعضای داعش هم میان کشته شدگانند. 21 نفر دیگر از مخالفین زخمی و 6 نفر مشکوک دستگیر شدند. مخالفین دولت هنوز در این مورد تبصره نکردند. 5 زندانی از محبس مرکزی بلخ فرار کردند. عبدالرزاق قادری، یک مقام قماندانی امنیه بلخ، امروز به رادیو آزادی گفت که این زندانیان شب گذشته فرار کردند. او گفت که این زندانیان در موارد چون قتل و اختطاف محبوس بودند. آمر امنیت قماندانی امنیه بلخ افزود که این زندانیان در زیر دیوار محبس 19 متر نقب زده بودند، ولی خود مسئولان زندان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. هند اسلام آباد را به خاطر آنچه که رفتار نادرست با خانواده یک هندی زندانی در پاکستان می‌خواند محکوم کرده است. این هندی به اتهام جاسوسی به مرگ محکوم شده است. هند گفته است که خانواده کلبوشن سویدر یادف هنگام دیدار از او اذیت شدند. مادر و همسر یادف روز دوشنبه اجازه یافتند که از پشت کلکین شیشه‌ای او را ببینند. حکومت هند گفته است مقام‌های پاکستان خبرنگاران را گذاشته بودند تا نزدیک خانواده کلبوشن بروند و با صدای بلند از اتهام‌های دروغین علیه او یاد کنند. اما پاکستان این اتهام را بی اساس خوانده رد کرده است. یادیف یک مأمور پیشین نیروی بحری هند در ماه مارچ سال 2016 در ایالت بلوچستان پاکستان دستگیر شده است. گزارش‌های رسانه‌های روسی می‌گوید جدای طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین همه سربازان اوکراینی اسیر را به محل تبادله زندانیان رسانده‌اند و قرار است اواخر امروز تبادله شوند. حکومت اوکراین و جدای طلبان روز دوشنبه گذشته تایید کردند که یک توافق تبادله زندانیان صورت گرفته است. ایرینا هیراشچینکو معاون اول پارلمان اوکراین گفت که 74 نفر از اوکراینی‌ها امروز از سوی جدای طلبان طالبان رها خواهند شد. او گفت ما آنها را با 306 نفر تبادل می کنیم. الکساندر زخارچینکو رهبر جدای طالبان بعد از ملاقات روز دوشنبه با پاتریارک کیریل رئیس کلیسای ارتدوکس روسیه در مسکو گفت 306 نفر با 74 تن تبادله خواهند شد. اما معلوم نیست که آیا این تبادله همه اسیران را شامل می شود یا نه. و سربیا یک فعال سیاسی را که در این کشور درخواست پناهندگی داده بود به ترکیه سپرده است. جودت ایاز امسال پس از آن در سربیا خواهان پناهندگی سیاسی شد که حکومت ترکیه او را به اتهام فعالیت ضد قانون اساسی به 15 سال زندان محکوم کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:06 است. در ادامه برنامه میشنوید که یک سخنگوی حکومت میگوید اختلافات سیاسی موجود در افغانستان منبع نگرانی نیست.
دیدگاه‌هایی که در افغانستان مطرح میشه واسطا دهنده دیدگاه‌های متفاوت هست و به جهت نمیتونه نماینگر نگرانی از وضعیت باشد.
یک عضو مشنان جرگه این سخنان را تایید کرده ولی میگوید که نگرانی هم وجود دارد.
متاسفانه و بدبختانه در افغانستان چه استرکتور امنیتی ما بوده باشیم چه در بخش ملکی بوده باشیم در نظام کار میکنیم ولی ما نظام را تخریب میکنیم.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. هند پاکستان را متهم میکند که با خانواده یک اسیر هندی در پاکستان بدرفتاری صورت گرفته است. 38مین سال روز شش جدی روز تجاوز شوروی بر افغانستان، ارمغان این روز به افغانستان چی بود؟ یک مقام ریاست اجرایه میگوید
شش جدی خاطره تجاوز اتحاد شوروی بر افغانستان که پیامدهای بسیار وحشتباری در تمام عرصه‌ها در پی داشت.
نظر بعضی از شنوندگان رادیو آزادی در مورد این روز. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را به نشر می رسانیم. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، ریاست جمهوری افغانستان می گوید رقابت های سیاسی یک اصل دموکراسی است و به هیچ وجه به معنای بی ثباتی سیاسی نخواهد بود. سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری این اظهارات را در واکنش به مطلبی ابراز کرده که آژانس خبری رویترز در آن نوشته است. افغانستان با شکنندگی سیاسی روبروست. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید اختلاف‌های سیاسی قابل نگرانی نیست و حکومت با آزادی بیان احترام می‌گذارد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان بر اساس قانون اساسی فعالیت احزاب سیاسی را تضمین کرده و دیدگاه‌های متفاوت به معنای بی‌ثباتی سیاسی نه، بلکه به معنای آزادی سیاسی است.
میدان رقابت سیاسی را باز گذاشتیم و قانون اساسی افغانستان هم فعالیت های احزاب سیاسی و آزادی بیان تضمین کرده و دیدگاه هایی که در افغانستان مطرح میشه دیدگاه ها نشان دهنده و بازتاب دهنده دیدگاه های متفاوت هست و به جهت نمیتونه نماینگر نگرانی از وضعیت باشد، بلکه بازتاب دهنده آزادی بیان و آزادی سیاسی در افغانستان است.
ریاست جمهوری افغانستان این اظهارات را در حال مطرح میکند که به تازگی آژانس خبری رویترز با نشر یک مطلب گفته است افغانستان با یک بنبست سیاسی روبرو است. رویترز با اشاره به تو محمد نور والی پیشین بلخ که به گفته این آژانس از اوامر حکومت مرکزی سرکشی کرده است گفته است این مسئله بی‌ثباتی سیاسی را در افغانستان افزایش داده است. چند پیش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در یک مطلب گفته بود اختلاف‌های شدید میان تو محمد نور و حکومت در برابر وضعیت حساس موجود نگرانی‌ها را به بار آورده است. با این همه برخی کارشناسان سیاسی میگویند کسی از مشکلات موجود در بخش‌های امنیتی و اختلاف‌های سیاسی چشم پوشی کرده نمی‌تواند، اما به گفته آنان باید برای مردم پیام ناامیدی داده نشود. خالد سادات که از این کارشناسان در این باره گفت
من با این مطلب رویترز که نظام افغانستان را شکنن و بی‌ثبات تعریف کرده به تمام معنا موافق نیستم. اختلاف‌ها موجودند، اما از این وضعیت نباید به گونه‌ای تعریف صورت گیرد که مردم را نسبت با آینده ناامید بسازد.
به گفته قائد سادات با وجود مشکلات موجود، تلاش‌ها و دستاوردهای حکومت در زمینه‌های مختلف قابل ستایش بوده و گروه‌های سیاسی باید با در نظر داشت منافع ملی در اظهارات انتقادیشان منافع شخصی را کنار بگذارند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارشی بود در مورد این که ریاست جمهوری افغانستان میگوید رقابت‌های سیاسی یک اصل دموکراسی است و به هیچ وجه به معنای بی‌ثباتی سیاسی نخواهد بود. هیئت اداری مشنان جرگه افغانستان این موضوع را تایید کرده، میگویند که وضعیت سیاسی در این کشور تا حد شکننده نیست که سلامت نظام را تهدید کند. آصف صدیقی معاون دوم این جرگه همچنان میگوید افغانستان هرچند با مشکلات روبروست، اما حفظ ثبات سیاسی یک وجیبه ملی میباشد. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این باره با آقای صدیقی مصاحبه کرده و در اول از او درباره اختلافات اخیر سیاسی پرسیده است.
وضعیت یک اندازه شکننده است، هم سیاسون اختلافات درونی و همچنان بعضی اپوزیسیون. این مسائلی از همچنان مسائل بیکاری یک طرف داعش، دیگر طرف تایل. این مسائل هم در مجموع این مسائلی است که واقعا نگران کننده است، ولی قدر هم نگران کننده شاید نباشه قسمی که دوستای مطبوعات ما که شما اشاره کردین که اونها این موضوع را، همون روزنامه که موضوع را اشاره کردن، گفتن قدر هم نخواد باشد، ولی این را ما بعید نمیدانیم. این واقعا یک اندازه نگرانی خیلی جدی موجود است، بیکاری کلی گپا. ولی خیلی موضوع مهمی است که متاسفانه در افغانستان اگر ما متوجه شده باشیم ببینیم، نظر خودی مقایسه بکنیم نظر به کشورهای دیگه، نه ببینیم یک مثال خیلی زنده شده کشور همسایه ما شما پاکستان یا ایران، کشور دیگه، اپوزیسیون از اون سیاسون از اون هر قدر که اونها انتقادا می داشته باشن ولی به خیر فلاح کشور بحث می داشته باشن، ولی منافعشان مشترک می باشد، ولی زمانی که روزای بد حکومت نظام دولتش در کارات خیلی بد قرار می گیرد، تمام اپوزیسیون تمام از جا با هم یک جا یک دسته از نظام خود، از مردم خود و از دولت خود حمایت خود اعلام میکنند.
صدیقی صاحب، سیاسیون که شما نام میبرین در افغانستان، یک تعدادشان در چوکات دولت افغانستان هم هستند که بر علیه حکومت موضع گیری میکنند. این ناشی از چی است که بالاخره به باور برخی رسانه‌های بین المللی این باعث شکننده شدن وضعیت سیاسی افغانستان شده؟
متاسفانه و بدبختانه در افغانستان ما اگر ما متوجه شده باشیم که هم ما در افغانستان چه در سکتور امنیتی ما بوده باشیم، چه در بخش ملکی بوده باشیم، در نظام کار میکنیم ولی ما نظام را تخریب میکنیم. هم از سکتور امنیتی که در اطراف ما از او استفاده بکنیم، از موتر حکومتی استفاده بکنیم، از دفاتر حکومتی استفاده بکنیم، از تمام موقفای حکومتی استفاده بکنیم ولی به خاطر منافع شخصی خود یا بعضی کسایی دیگه که ما را تحریک بکنند. یعنی مسائلی است که به خیر کشور نیست، به خیر کسایی که کار میکنه به خیر ازون تمام میشه.
پس امروز راه حل چی است؟ از این وضعیت افغانستان بیرون شوه برای حکومت و مردم چی ضرور است که انجام بدن تا این وضعیت فروکش کنه؟
راه حل ما فکر ما راه حل دو مسئله که موضوعی که است مردم ارتباط میگیره با مردم. مردم باید که این موضوع را خوب دقیق درک کرده باشن که بیش 40 سال، یعنی بیش 4 دهه که در افغانستان جنگ روان است، این جایی را ببینن، درک بکنن که بیشتر متضرر می بیش از 14 در افغانستان کی ها شدند. همین ملت و مظلوم بیچاره شدند و کسانی که ما را تحریک میکنند، اونا اولادهایشان در کشورهای خارج درس خواندند، تحصیل کردند، تحصیل میکنند، پاسپورت ها دارند، اقامه ها دارند، یعنی به این مال اونا مشکل ندارند. متضرر ملت میشه و همچنان حکومت مربوطه تقاضای می کند که اینا باید که کسانی که هم موضوعات بحث می داشته باشند خیر با وضعیت از طریق مطبوعات گفته باشد، که گفته شود که او ملت شما قضاوت بکنین که اینا با این مشکلات که اینا دارن نظر به این مشکلات ما اینا را برطرف میکنیم. آیا شما خودتان قضاوت بکنید که خواست ما این است که اگر ما مشروع بوده باشیم، یعنی به این معنا که ما به حق بوده باشیم، از ما حمایت بکنید؟ اگر است که نظر به این دلایلی که ما به شما اشاره کردیم به او صورت، امیدوار از این هستم که ما را شما متوجه باشه بسازید که ما سبب اصلاحات شود. و در پالی از حکومت خواست ما از اونایی است که از بدخوردهای سلطه‌ای پرهیز بکند و زمینه کار با ملت خود مساعد بکند.
آصف صدیقی معاون مشران جرگه بود که گفت افغانستان هرچند با مشکلات روبروست، اما حفظ ثبات سیاسی یک وجیبه ملی می باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. ساعت 1:15 است. توجه کنید به خبرهای اقتصادی از مرضیة احمدزاده.
نمایشگاه تولیدات جدید داخلی برای یک روز امروز در کابل گشایش یافت. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه شرکت‌های تولیدی صنایع دستی، انواع تکنولوژی و مواد خدماتی را در 25 غرفه به نمایش گذاشتند. آقای پسرلی میگوید که هدف این نمایشگاه تشویق جوانان به تجارت، سرمایه‌گذاری و صنعت است. در لشکرگاه مرکز هلمند و ولسوالی نهر سراج ده کشمشخانی میاری به بهره برداری سپرده شد. رفیع الله قلم مدیر مهنگی ریاست زراعت و مالداری هلمند امروز به رادیو آزادی گفت که این کشمشخانه ها به هزینه 6 میلیون افغانی از سوی وزارت زراعت و مالداری ساخته شده و هر یک آن ظرفیت نگهداری 2 تن انگور را دارد. در یک خبر دیگر مقامات هلمند میگویند که به هدف آبیاری زمین های زراعتی 3 دستگاه واترپمپ سولری مورد استفاده قرار گرفت. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری آرد قزاقستانی 1180 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1850 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1950 افغانی، 6 لیتر روغن 1060 افغانی، به همین ترتیب یک لیتر پترول به 47 و یک لیتر دیزل به 49 افغانی به فروش می‌رسد. و این هم نرخ افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شهزاده کابل چنین مبادله می‌شود: یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 70 پول، یک یورو 82 افغانی و 35 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایران 16 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 631 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسائل دیگری هم در مورد افغانستان است، مخصوصا سال روز تجاوز شوروی به افغانستان، روز شش جدی. اما پیش از آن یک مطلب مهم جهانی داریم. هند پاکستان را به خاطر رفتار نادرست با خانواده یک هندی که به اتهام جاسوسی به مرگ محکوم شد نکوهش کرده است. تذکیری کلبوشن سوادیر یادف سال پیش از ایالت بلوچستان پاکستان باعث تیرگی روابط میان اسلام آباد و دهلی نشد. این بار هندوستان یک بار دیگر اسلام آباد را به بدرفتاری با اتباعش متهم کرده است. فرشته نگاه همین موضوع را دنبال کرده و در استودیو است. فرشته جان، از دستگیری مرد هندی که به اتهام جاسوسی در بند پاکستان است بیش از یک سال می گذرد. این بار ادعای دهلی نو در رابطه با قضیه کلبوشن چیست؟
بله سید سمی عباس، نخست سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. هندوستان میگوید که خانواده کلبوشن سوادیر یادف انگام دیدار از او در پاکستان اذیت شدند. مادر و همسر یادف روز دوشنبه اجازه یافتند تا از پشت کلکین شیشه ای یادف ببینند. راویش کمار سخنگوی وزارت خارجه هندوستان بدرفتاری با خانواده کلبوشن را تایید کرده و گفته که نه تنها مقام‌های پاکستانی بلکه مطبوعات در آن کشور نیز در این بدرفتاری دست دارند. و گفته آقای کمار مقام‌های پاکستانی خبرنگاران را گذاشته بودند تا نزدیک خانواده کلبوشن بروند و با صدای بلند از اتهام‌های دروغین علیه او یاد کنند. جالب گپی بود که بوتایی را که همسر کلبوشن پیش از ملاقات با او در پا داشت از سوی مقام‌های پاکستانی به اتهامی که ممکن دی بوتا چیز جاسازی شده باشند به تحقیقات فرستاده شد و این موضوع نیز خشم دلی نو برانگیخت. کلبوشن سوادیر یادف یک مامور پیشین نیروی بحری هندوستان است که در ماه مارچ 2016 میلادی در ایالت بلوچستان پاکستان دستگیر شد. پاکستان 8 ماه پیش آقای یادف به حکم اعدام محکوم کرد.
خب پاکستان به اتهامات هند چگونه واکنش نشان داده؟
پاکستان این اتهامات بی اساس خوانده. وزارت خارجه پاکستان گفته که اتهامات وارد شده از سوی این دوستان بی اساسند و کلبوشن یادف به جرمش اعتراف کرده. به گفته مقام های پاکستانی، کلبوشن یادف اعتراف کرده که از سوی ادارات استخبارات هندوستان به جاسوسی در پاکستان گماشته شده بود و نه تنها که در ایالت بلوچستان پاکستان مصروف جاسوسی بود، بلکه در فعالیت های مخربانه نیز دست داشته. اما هندوستان این اتهامات را رد می کند و می گوید کلبوشن جاسوس نیست و پاکستان برخلاف حکم محکمه بعد دیپلمات های هندی اجازه دیدار با آقای یادف را نداد.
تشکر شنوندگان گرامی. فرشتنگا بود با گزارش در مورد این که هند پاکستان را به خاطر رفتار نادرست با خانواده یک هندی که به اتهام جاسوسی به مرگ محکوم شده نکوهش کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. ریاست اجرایه ششم جدی را روز سیاه در تاریخ کشور خوانده و میگوید که این روز پیامدهای ناگوار به همراه داشته است. مجیب رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت هرچند 38 سال از تجاوز شوروی در افغانستان می گذرد، اما هنوز هم افغانها در آتش جنگ می سوزند. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان می گوید که هرچند افغانها با قربانی بیشمار روسها را از افغانستان خارج کردند، اما هنوز هم به صلح نرسیدند. نورالله شایان گزارش می دهد.
شش جدی مصادف به 38مین سال روز هجوم نیروهای اتحاد شوروی وقت بر افغانستان است. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی شش جدی را روز سیاه در تاریخ این کشور خوانده و میگوید این روز عامل بسیاری از بدبختی ها بوده است. مجیب رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تجاوز نظام میان شوروی وقت بر افغانستان پیامدهای ناگوار داشت و در نتیجه آن هنوز هم افغانها در آتش جنگ می سوزند.
شش جدی یادآور یک خاطره تلخ و یک روز بسیار شوم و سیاه بر مردم افغانستان است. خاطره تجاوز اتحاد شوروی بر افغانستان که پیامدهای بسیار وحشتباری در تمام عرصه ها در پی داشت که هنوز هم مردم افغانستان توان ازو را متاسفانه میپردازند.
38 سال قبل از امروز، یعنی در ششم جدی سال 1358 خورشیدی، ارتش 25 هزار نفری اتحاد شوروی وقت از طریق زمین و هوا به افغانستان حمله کردند. شوروی سابق به دعوت ببرک کارمل به افغانستان حمله کرد. حفیظ الله امین کشته شد و کارمل از طریق رادیو تاشکند سقوط رژیم حفیظ الله امین را اعلان کرد. قشون سرخ شوروی 9 سال در افغانستان حضور داشت و سرانجام پس از مبارزات مردم در 26 دلو سال 1367 هجری شمسی از افغانستان بیرون شد. بر اساس گزارش ها در نتیجه این حمله صدها هزار تن کشته و زخمی و میلیون ها تن دیگر مهاجر شدند. از سوی هم حاجی دین محمد عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید هرچند افغانها با قربانی زیاد نیروهای شوروی را از کشور بیرون راندند، اما هنوز هم با آرمان صلح زندگی میکنند. ششم جدی روزی است که در این روز مصیبت های زیاد در افغانستان آمد و مردم افغانستان با قربانی دادن قدرت بزرگ دنیا را شکست دادند و آزادیشان را دوباره گرفتند و از آن روز تا حال افغان ها قربانی می دهند و به امنیت و ثبات در افغانستان دست نیافتند. از سوی هم شمار از کارشناسان سیاسی از جمله قدرت الله زواک می گوید آمدن نظامیان شوروی وقت به افغانستان زمینه ساز مداخله کشورهای خارجی به افغانستان شد. فکر میکنم که ششم جدی آغاز رقابت‌های جهانی به خاطر منافع سیاسی و اقتصادیشان بوده است و متاسفانه بعد از آن در افغانستان هیچ زمان به شکل واقعی حکومت ملی نداشتیم که به خاطر منافع ملی کار کند. در این حال حاجی دین محمد عضو شورای عالی صلح و قماندان پیشین جهادی میگوید که نیاز است تا افغانها و سیاسیون با استفاده از تجربه گذشته اختلافاتشان را کنار گذاشته و برای صلح دوامدار یک مشت واحد باشند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
گزارش بود در مورد این که ریاست اجرائیه ششم جدید را روز سیاه در تاریخ کشور خوانده و میگوید که این روز پیامدهای ناگوار به همراه داشته است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شنوندگان گرامی، حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند که در آنها مجلس سه‌جانبه بین افغانستان، پاکستان و چین مطرح است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره‌های خود را به نتایج نشست سه‌جانبه افغانستان، چین و پاکستان اختصاص داده‌اند. روزنامه مسیر در مطلب نوشته که تقویت همکاری در بخش‌های امنیتی و اقتصادی و به میان آمدن فضای باور بین کابل و اسلام آباد از بحث‌های اساسی نشست سه‌جانبه در بیجینگ بود. روزنامه با نقل از وزیر خارجه چین گفته است که هر سه کشور در امر مبارزه با تروریسم به همکاری و مشوره‌هایشان ادامه خواهند داد. نویسنده مطلب میگوید که وزیر خارجه چین اظهار داشته است که بیجینگ درباره سهیم شدن افغانستان در پروژه دهلیز اقتصادی چین و پاکستان نیز غور میکند. روزنامه ویسا نیز به همین موضوع پرداخته و گفته است که در این نشست سه جانبه از تلاش‌های صلح به رهبری افغان‌ها حمایت صورت گرفته و از طالبان مسلح خواسته شده که به مذاکرات صلح حاضر شوند. روزنامه نوشته که در این نشست تاکید شده که باید در برابر تروریسم بدون تفکیک مبارزه صورت گیرد و هیچ کشور اجازه نخواهد داد تا خاکش در برابر کدام کشور دیگر مورد استفاده قرار گیرد. روزنامه میگوید که در نشست سه جانبه چین توافق شده که نشست بعدی این روند در سال 2018 میلادی در کابل برگزار گردد. روزنامه سرخط در سرمقالش گفته است که جانب افغانستان در نشست سه جانبه چین تعهد کرده که در تطبیق طرح دهلیز اقتصادی با پاکستان و چین همکاری میکند. روزنامه نوشته پروژه دهلیز اقتصادی که افغانستان متحد به همکاری برای عملی شدن آن است از چین آغاز و از راه پاکستان و افغانستان به آسیای میانه می رسد. سرمقاله نویس نوشته که نشست سه جانبه در چین بر علاوه تاکید بر مبارزه با تروریسم و مسائل اقتصادی گام مثبت برای بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد نیز شمرده می شود. روزنامه آرمان ملی نیز در مطلب به نشست سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان اشاره کرده و گفته است که در این نشست بحث‌های مهمی درباره تأمین صلح در افغانستان صورت گرفته است. روزنامه میگوید وزیر خارجه چین بر علاوه این که برای بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان سعی کرده گفته است که کشورش تلاش میکند تا مشکلات کنونی افغانستان برطرف گردد. و روزنامه دولتی هواد گفته است که وزیر خارجه افغانستان در این نشست از کشورهایی که بالای طالبان مسلح نفوذ دارند خواسته است که با استفاده از نفوذشان بالای این گروه در کاهش خشونت‌ها در این کشور و حاضر شدن طالبان به میز مذاکره با حکومت افغانستان همکاری کنند.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، بیایید بعض نظریات از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد ششم جدید بشنویم.
نام حفیظ است. وقتی که شوروی در افغانستان آمد، بدبختی‌های ناگوار در افغانستان رخ داد. کشت و خون زیاد شد. این مملکت با صدها سال به عقب رفتید. ما فکر میکنم که بعد چندین سال دیگه اون بدبختی‌ها آثارش هست و این آثار از بین نمیره. همین جای که علما بود از بین رفت. جایی که متنفذین بود از بین رفت، جایی که متخصصین بود، دکتر بود، هر چیزی که بود کل از بین رفت، چیز فابریکاتی که داشتیم از بین رفت، چیزی که جایی که منفعت عامه بود از بین رفت. ولی یک مملکتی است که هیچ نداریم اصلا، همه چیز ما از خارج شده میاله.
ویدولا کمال هستم. روسا که در افغانستان آمد بسیار بدبختی آمد، خود ما مایل داریم، شهید داریم و بیوه داریم، بسیار بدبخت شدیم. این جنگا که از اونمو سمری از اونمو برای ما مانده، این جنگا که هست.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. سلطان محمد سرور با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ارگر ریاست جمهوری در اشاره به تنش‌های سیاسی ناشی از استعفای والی بلخ میگوید رقابت‌های سیاسی در نظام‌های مردم سالار معمول بوده و نباید موجب نگرانی شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایات مختلف 86 نفر از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. 5 زندانی از محبس مرکزی بلخ فرار کردند. هند اسلام آباد را به خاطر آنچه که رفتار نادرست با خانواده یک هندی زندانی در پاکستان می‌خواند محکوم کرده است. جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین و حکومت این کشور امروز صدها اسیر را با هم تبادله می‌کنند و سربیا یک فعال سیاسی را که در این کشور درخواست پناهندگی داده بود علی‌رغم هشدار ملل متحد به ترکیه سپرده است.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم برنامه هفتهوار کاروان زهر را می‌شنوید.
کاروان زهر.
درود و سلام بر شما شنونده های محترم رادیو آزادی. باز هم من عبادالله حنانزی در برنامه این هفته کاروان زهر با شما هستم. با امید این که تا پایان برنامه مرا همراهی کنید. در برنامه امروز در کنار موضوعات و مطالب دیگر گزارش داریم در مورد تصمیم شورای نظامی هلمند مبنی بر تخریب مزارع کشت و کوکنار در این ولایت، اما قبل از همه از نیلاب نظری میشنویم که در یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر چه رویدادهایی رخ داده است.
پلیس سرحدی افغانستان در 3 مورد نزدیک به 7 کیلوگرم مواد مخدر را از 3 میدان هوایی کشور هنگام قاچاق به خارج از کشور کشف کرد. دفتر رسانه‌های وزارت امور داخله میگوید قاچاقبران مواد مخدر می‌خواستند که هفته گذشته نزدیک به 7 کیلوگرم مواد مخدر را از طریق میدان هوایی حامد کرزی در کابل، میدان هوایی کندهار و میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف و هند قاچاق کنند، اما سوی پلیس سرحدی کشف و ضبط گردید. قابل یادآوری است که قاچاقبران مواد مخدر این مقدار مواد را در بدن و بکسای لباس جاسازی کرده بودند. پلیس ننگرهار 4 قاچاقبر را به اتهام قاچاق 10 کیلوگرم مواد مخدر بازداشت کرد. حضرت حسین مشرقیوال، سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس ننگرهار به روز دوشنبه و سه‌شنبه 635 کیلوگرم مواد مخدر نوع چرس، تریاک و هیروئین را از 4 واسطه نقلیه کشف کردند و 4 تن در پیوند به قاچاقان بازداشت شدند. از سوی دیگر نیروهای افغان هنگام عملیات نظامی در ولسوالی خوگیانی 2 کارخانه تولیدی هیروئین را تخریب کردند. آقای مشرقیوال در این رابطه به رادیو آزادی گفت
نیروهای مشترک افغان عملیات مشترک نظامی را در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار انجام دادند که در جریان آن 5 جنگجوی داعش کشته شد، 7 تن آنان زخمی شدند و همچنان 2 کارخانه تولید هیروئین نیز تخریب گردیده است.
و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس ولایت فراد دو تن به شمول یک تبعه ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر به ایران بازداشت کرد. اقبال باهر سخنگوی قماندانی امنی ولایت فراد به روز سه‌شنبه به رسانه‌ها گفت در رویداد نخست یک تبعه ایرانی که می‌خواست 3 کیلوگرم هروئین جاسازی شده در یک موتر تانکر تیل را به ایران قاچاق کند، هنگام تلاشی در سرحد با ایران کشف و قاچاقبران نیز دستگیر گردید. قاچاقبر دومی نیز به روز سه‌شنبه هنگام قاچاق تریاک از سوی پلیس سرحدی پوسته ابو نصر دستگیر گردید.
نیلاب نظری بود که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر را برایتان ارائه کرد. و حال هم می‌پردازیم به معرفی داشته‌ها و مطالب برنامه امروز ما. شورای نظامی ولایت هلمند به دهاکین این ولایت هشدار داده است که کوکنار کشت نکنند. در غیر آن مزارعشان تخریب خواهد شد.
ما امسال تصمیم گرفتیم در مناطقی که تحت کنترل دولت است باید کوکنار کشت نشود.
مقام ها در وزارت داخله افغانستان میگویند که در سال جاری توانستند جلب انتقال بیشتر از 3 میلیون دلار امریکایی پول مواد مخدر را از طریق هوانه بگیرند.
پلیس ما توانسته که نزدیک به 3 میلیون دلار امریکایی را حین حواله از طریق بانک ها و صرافی ها کشف و ضبط کند.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه باستم درامه زیبایی را برایتان نشر خواهیم کرد.
او اکبر رالا بخی که سیل اومد.
یار جنتگل خدا انصاف خو نشه ما را هر دوش خراب کردیم. میگم خراب شوی بچه.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. همزمان با آغاز فصل کشت کوکنار در جنوب کشور، شورای نظامی ولایت هلمند به دهاقین این ولایت هشدار داده است که از کشت کوکنار دست بردارند. حیات الله حیات والی هلمند به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در نشست شورای نظامی این ولایت پلان مبارزه علیه مزارع کوکنار در مناطق تحت کنترل دولت و مناطق ناامن نهایی گردید و در آغاز فصل از دهاقین خواسته شد تا از کشت کوکنار دست بردارند. در غیر آن مزارع کوکنارشان تخریب خواهد شد. اما اعضای شورای ملی با توجه به حاکمیت کمرنگ نیروهای دولتی بر مناطق تحت کشت کوکنار در هلمند خواهان گسترش مناطق امن و ارائه کشت بدیل به دهاقینند. تفصیل این گزارش را از مرسلین ارسلان میشنویم.
شورای نظامی ولایت هلمند به دهاقین در این ولایت هشدار داده است که در صورت کشت کوکنار مزارع کوکنار آنان تخریب خواهد شد. حیات الله حیات والی هلمند به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت سال گذشته طالبان مسلح در مناطق تحت کنترل خود دهاقین را با جبر و زور وادار ساختند تا کوکنار کشت کنند. اما در سال روان همزمان با آغاز فصل کشت آنون پلانهای جداگانه را برای تخریب مزارع کوکنار در مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی و مناطق ناامن طرح کردند.
ما امسال تصمیم گرفتیم در مناطقی که تحت کنترل دولت است باید کوکنار کشت نشود. برای مناطق ناامن نیز پلانهای خاص داریم. یکی از این پلانها این است که از یک ماه به این سو ما عملیات گسترده هوایی را بر ضد کارخانه های تولید هروئین و قاچاقبران آن آغاز کردیم و این عملیات ادامه خواهد یافت. ما نمی خواهیم که به دهاقین ضرر برسد. هدف اصلی ما قاچاقبران مواد مخدرند.
آقای حیات میگوید باشندگان مناطق تحت کنترل دولت به شمول باشندگان ولسوالی ناوک سال گذشته تحت کنترل طالبان بود و بیشترین کوکنار در آن کشت شده بود با آنون تعهد کردند که کوکنار کشت نخواهند کرد. جاوید احمد قائم معین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید آنان نیز از وزارت دفاع خواستند که مبارزه علیه مواد مخدر را در پلانهای عملیاتیشان شامل سازند.
ما با وزارت دفاع در تماس هستیم. زمانی که آنان عملیات زمینی را بر ضد طالبان راه اندازی می کنند، اهداف مبارزه علیه مواد مخدر را نیز در آن شامل سازند. این پلان تا حال نهایی نشده، ولی ما با شورای امنیت در تماس هستیم. این برنامه مغلق است، ولی بدون آن چاره نداریم.
خواست وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از وزارت دفاع در حالی است که از 4 هفته به این سو عملیات مشترک هوایی نیروهای افغان و آمریکایی به هدف تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر در ولسوالی های موسی قلعه، واشیر، کجکی و دیشوی ولایت هلمند ادامه دارد. اما هاشم الکوزای رئیس کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشرانو جرگه کشت کوکنار از سوی دهاقین را از روی مجبوریت اقتصادی می داند. آقای الکوزای می گوید اگر دولت کشت بدیل را در اختیار دهاقین قرار دهد و برای محصولات مشروع آنان بازار مناسب ایجاد کند، حتی دهاقین در مناطق تحت کنترل طالبان نیز کوکنار کشت نخواهند کرد.
بیشتر مناطق هلمند تحت کنترل طالبان قرار دارند. اگر به دهاقین کشت بدیل داده شود، آنان به خواست طالبان توجه نمی کنند، زیرا دهاقین به دلیل ناداری کوکنار کشت می کنند. همین که برای حل مشکلات اقتصادی آنان رای حل جستجو شوند، دهاقین خود از این کشت ناروا دست بر می دارند. اگر مناطق تحت کنترل دولت است یا طالبان.
آقای الکوزای با توجه به گزارش اخیر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد که بر اساس آن 50% کل کوکنار افغانستان در ولایت هلمند کشت می شود، به حکومت پیشنهاد می کند که با انجام عملیات ساحه مناطق امن را گسترش دهد، زیرا به گفته وی بیشترین کوکنار ولایت هلمند در مناطق ناامن کشت می گردد.
گزارش بود در مورد تصمیم تازه شورای نظامی ولایت هلمند مبنی بر تخریب مزرعه کشت کوکنار در این ولایت که مرسلین ارسلا برایتان ارائه کرد. کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن 4 شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. بازم خوش آمدید. مقام‌ها در وزارت داخلی افغانستان می‌گویند که در سال جاری توانستند جلوه انتقال بیشتر از 3 میلیون دلار آمریکایی پول قاچاق مواد مخدر را از طریق حواله بگیرند. معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله می‌گوید این پول به دست آمده از درک مواد مخدر به شهرهای بزرگ افغانستان و بیرون انتقال داده می‌شد. در همین حال افغانستان بانک تایید میکند که تعداد از صرافی‌ها و عرضه کننده های خدمات پولی در معاملات پولی غیر قانونی دخیلند و این بانک تا به حال جواز فعالیت 80 صرافی و خدمات پولی را لغو کرده است. در این مورد مرسلین ارسلا گزارش را آماده ساخته که عفیفه ساکب آن را ارائه میکند.
در حالی که در افغانستان بانک به خاطر جلوگیری از انتقال پول سیاه به بیرون از این کشور از تأسیس سیستم منظم سخن میگوید، وزارت داخله گفته که در سال جاری چندین صراف را به اتهام انتقال پول سیاه به دست آمده از مواد مخدر دستگیر کرده است. در همین حال عبدالخلیل بختیار، معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله میگوید که بخشی از این پولهای به دست آمده از طریق بانک ها به بیرون از کشور انتقال داده میشد، اما او از این بانک ها نام نبرد. آقای بختیار که هفته گذشته در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت آنها در سال جاری چندین صراف را به اتهام انتقال و تطهیر پول سیاه به دست آمده از مواد مخدر دستگیر کردند.
مطابق ماده 4 قانون مبارزه علیه مواد مخدر تطهیر پول و ماده 19 مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر، پلیس ما تانسته که نزدیک به 3 میلیون دلار آمریکایی را حین حواله از طریق بانک‌ها و صرافی‌ها کشف و ضبط کنند.
وزارت داخله افغانستان گزارش شامل بودن تعداد از صرافی‌ها را در حال نشر کرده که در افغانستان بانک می‌گوید تا به حال اسناد را در دست ندارد که نشان دهنده دخیل بودن کدام صرافی در انتقال و تطهیر پول مواد مخدر باشد. ایمل آشور سخنگوی افغانستان بانک بر رادیو آزادی گفت که آنها به خاطر سرکشی تعداد از صرافی ها از پالیسی افغانستان بانک در حدود 80 جواز عرضه خدمات پولی را لغو کردند.
نمونه مشخصی که گویا صرافی در انتقال پول مواد مخدر دست داشته باشد و یا در تدهیر پول مواد مخدر دخیل باشد نداریم، اما ما جواز فعالیت 80 عرضه کننده خدمات پولی را لغو کرده ایم. علت آن این بود که مطابق پالیسی در افغانستان بانک به ما راپور نمی دادن و پالیسی های ما را بالایشان تطبیق نمی کردن و از مقررات نیز سرپیچی می کردن.
بر اساس معلومات در افغانستان بانک، این بانک 808 جواز عرضه خدمات پولی و صدها جواز صرافی را برای انجام معاملات مالی در مرکز و ولایات کشور توزیع کرده است که به اساس قانون و مقررات بانکی از این میان تنها عرضه کنندگان خدمات پولی حق انتقالات حوالجات پول را دارند و صرافی ها از حواله و دریافت پول حواله منع کرده شدند. قبل از این اداره سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یعنی سیگار در گزارش اخیرش گفته بود که اواید مواد مخدر تولید شده در افغانستان در سال 2016 میلادی به 3.2 میلیارد دلار افزایش یافته است، در حالی که این مقدار در سال 2015 میلادی 1.56 میلیارد دلار بود. از سوی هم اتحادیه صرافان سرای شهزاده تایید میکنند که پول مواد مخدر، تروریسم و فساد مالی به گونه آزاد از طریق سرحدات افغانستان انتقال میگردد و این کار سیستم مالی و پولی را با مشکلات جدی روبرو کرده است. هاشم فرزایی سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده به رادیو آزادی گفت:
ما با سه چالش بزرگ مواجه هستیم که او پول تروریسم است، پول مواد مخدر است و پول فسادهای بزرگ اداری است. انتقال پول به هر نوع به هر شکلی که باشه یک جرم است. ما یک سرحدات طویل با پاکستان و با ایران داریم. این پولا به شکل قاچاق به خارج از کشور انتقال میشه.
محب شریف کارشناس مسائل مالی و بانکی میگوید هرچند صرافی ها و عرضه کنندگان خدمات پولی به اساس تعهد سپرده شده به افغانستان بانک خود را مکلف با معاملات مالی می دانند، اما آنان در معاملات پنهانی و غیر قانونی مالی نیز دخیلند.
مخدره مواد کارون کی د انسان تشتون کی د اداری فساد
قاچاقبران مواد مخدر، قاچاقبران انسان و پول به دست آمده از فساد اداری اکثریت از همین طریق صرافی ها و حواله ها انتقال می گردد، به همکاری آنون تطهیر می گردد و به شکل نقدی از یک جا به جای دیگر انتقال می شود و یا اینکه بنا به اعتبار شخصی پول را در افغانستان می سپارند و در امارات تحویل می گیرند. از امارات یک شی مجاز را به افغانستان می آورند و پول سیاه‌سفید می گردد.
افغانستان در سال روان از لیست خاکستری گروه اقدامات مالی جهانی بیرون شد که به اساس آن افغانستان تعهد کرده است که با تمویل تروریسم و تطهیر پول مبارزه خواهد کرد. سطح نظارت مالی و ایجاد سیستم نظارتی اسعار در سرحدات را نیز به وجود خواهد آورد. اما به گفته آقای شریف، عدم نظارت بر صرافی ها و عرضه کنندگان خدمات پولی و جلوگیری از قاچاق پول از طریق سرحدات می تواند افغانستان را در عملی سازی این تعهدات با مشکل روبرو سازد.
گزارش بود در مورد جلوگیری میلیون ها دلار پول قاچاق مواد مخدر از طریق سیستم حواله در افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال هم خاطره یک جوان معتاد را میشنویم که فارغ پوهنزه حقوق و علوم سیاسی است. این جوان که در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین بستری است و از گرفتن نامش خودداری میکند، میگوید از پوهنزه حقوق اول نمره فارغ شده است. سپس یک شرکت تجارتی تأسیس کرد، فعالیت های مدنی را آغاز کرد و پس از آن از منطقه خودش را به انتخابات شورای ولایتی نیز کاندید نمود. این که وی چرا به مواد مخدر معتاد شد از خودش میشنویم.
ما یک دفتر ساختمانی و لوجستیکی داشتم، یک کارهای پروژه‌ای میکردم و کم کم فعالیت سیاسی هم میکردیم. در شورای ولایتی کاندید بودم، رای خیلی بلند هم گرفته بودم. در یک قسمتی از زندگی با یک مشکل دچار شدم که روان ما به قدر کافی آزار داد و خسته ساخت. در یک وضعیت قرار گرفتیم که یا با یک مسکن کشنده مثل از ازینمی ویروسی کثیف خودمان تسکین بتیم، یا دست با عملای فجیع‌تر بزنیم که باز پسان خیلی نابخشودنی باشه. در مراحل ابتدایی که با این ویروس آشنا میشی، چون تجربهش نداره به این باور نیست که تو خود مبتلا به احتیاطش میسازی، فکر میکنی که یک بار از این استفاده میکنی تا یکی از اینمی وضعیت نجات پیدا بکنی، یا اگر هدفت کسب لذت باشه. اما خاصیت خودی از اینمی مواد قسم است که به یک نوعی در تو واسواس زنده میکنه، به نوعی توجیه های مختلف و متفاوت برد میاره. در اوائل خوب تا یک سال دو سال داخل دفترم استفاده میکردم از دیگرها پنهان، و یک نوعی آهسته آهسته افشا شده رفت دیگه. خوب کسی که دقل جایگاه نسبی حیثیتی تجربه کرده باشی، قطعا بر انسان سخت است که دیگرها بدانند که تو اعتیاد داری. کلانترین تکلیف و دغدغه ذهنی که من اذیت میکردم این بود که روزی که مردم خبر شوه اما در برابر مردم چه رقم ظاهر شوم. آهسته آهسته تا که پیش بروی دیگه برات عادی میشه. تو وقتی اون شد که رفتم مثلا نم زیر پل سوخته که اونم قدر آدم شیشتگی بود، مام رفتم به موبایل نزنم و شیشتمی استفاده کردم. لذت کاذبی رو که داره یک مدتی بسیار کوتاه داره، پس اون به یک تکلیف تبدیل میشه. بدنت در درد است، دلتنگی بسیار خطرناک داره. اگر در جریان ترک یزید مراحل ابتداییش باشی، یک دقیقه رو منج عمل کرده نمیتونی. این یک ویروس بسیار کثیف است، حتی لذتش کثیف است. چیزی که برای ما دردناک و آزاردهنده است که چرقمی دوباره معیشت اجتماعی را که داشتیم دوباره به همون دست پیدا بکنیم. ما چندین بار مثلا امرای وزیر سیبا وقت ملاقات گرفتیم، به خاطر شاید یک پروژه بوده یا به خاطر یک کار بوده، به خاطر از اینمی اتیاد را که داشتیم، اینمی برای من مجال ازی که برم به ملاقات وزیر، اینمی مجال برام نداده. فرصت های کاری را ازت میگیره، فرصت های فکر کردن را ازت میگیره، شبای شب بیدار استی، روزای شخه استی، بالاخره آهسته آهسته به جای میرسونید که کل کار و فکرت همی میشه. مثل یک کس ددان یک اجدار رفته باشه او محاکمت بگیره. یک روزی از وزارت ترانسپورت امرای معین وزارت ترانسپورت و خسر ما آمدیم در شارنو در برگ کانتینوتال به نان خوردن. خب ما همون دقیقه بدنم خماری میکشید، گفتم ما میرم یک وضو میگیرم. آمدم در پارک شارنو، از ناگزیری یک آدمی دیگه او را میشناختم، معتاد بود، او را صدا کردم، گفتم ما این رقمی فرصت بسیار کم دارم. یه آورد یک چادره که در کله ما هم انداخت و در کله خودشان، و از همی استفاده میکردیم. یک موتاد دیگه پیداش نمیدیم، چادر افسا به بیعربی بلند کرد، شد اومد دیگه هم بالای ما کرد. باز همی موتاد دیگه ای که اینجا شیشتگی بود، ای برم مفکوره داد، گفت که خب اینجا که سر صدا کردی، خب اونجا معین وزارت و مامای توی هم پیدا میشه. از همین ناگزیری هر چیزی که مرا گفت دیگه ما تیرم آوردم.
خاطره جوان موتاد بود که مواد مخدر زندگیش را تباه ساخته است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده های محترم رادیو آزادی، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. اما قبل از آن که از شما خداحافظی کنم، درامه ای را می شنویم که عبدالنافع همت آماده ساخته است. قصه از این قرار است که اکبر معتاد به مواد مخدر شب هنگام آرام خواب رفته است که یک بارگی دوستش با وارخطایی بالای وی صدا می زند که همین وقتش است، باید فرار کنند ورنه خواهند مرد. اکبر نمی داند که چی رخ داده و چرا باید فرار کند. اکبر خواست دوستش را قبول نمی کند و دوباره به خواب می رود. اما دقایق بعد اکبر صدای زنگ خطر را می شنود. این که زنگ خطر برای چی به صدا در آمده و در ادامه چی رخ خواهد داد، این همه را در دراما میشنویم.
او اکبر، رالا بخی که سیل آمد.
یار جنت گل، خدا انصاف بده، دهی شو آماده و بخو نمیمانی. خو نشه ما را هر دوش خراب کدیم، میگم خراب شوی بچه.
ای خو از مرگت بانه، خو نشه کل ما خراب شد، بخی که خود بکشه.
چی بلا سر ما آمده که خود بکشه؟ ما
سل آمده سل، اگه خود نکشه میبره ما خلاص دیگه.
چی؟ سل آمد؟ ما خود نمیبینم.
اگه چشمایت کار نمیکنه گوشایت خو میشنوه بچه، تو صدای سل نمیشنوی؟
یارا جنت گل بسیار ترسوست، سیل میل نیست، آرام خوشو کار خوست. صدای کدام چیز دگره شنیدی اتمنا بچه؟
بخی که خود از سیل بر بکشه، ببین او دم بدم زیاف شده میره.
تو برو، از دست من همیشه مرا بانک یک پولوی دگام برم.
زود شو بچه، وقت زاین نکو، الا زود شو، دست تبته بخی.
پیشتر برت گفتم که من از جایم شور خورده نمیتونم، مرا زیاد خواب گرفته. اوف.
ده بغلم خوبردیت نمیتونم، اگه نمی بردمت. الله زود شد دست تبته.
چند دفعه گفتمت که رفته نمیتونم، بخی چشمای واز نمیشه، خیلی نمیبینی.
خب خیلی تو که از ما رفتم دیگه، خدا یاره.
وای وای وای، این خلاصه سیل آمد. جنت گل، جنت گل، جنت گل، چی شدی بادار؟ الا او آمد، او او برد مرا. دست تبته، دست تبته، دست تبته. وای 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 وای، کمک کنید.
هلا اوزن، تو صدای تلویزیون بلند کو که خبر تازه است. خدا نخواسته باشه باز چی شده.
درست است، این صدایش بلند میکنم.
در چندین ولایت کشور سیل سرازیر شده و زیانهای زیاد مالی و جانی را وارد کرده است. قابل یادآوری است که در سلسله تلفات جانی تنها معتادین تلف شدند. افراد تلف شده معتادین بی سرپناه بودند که شب و روز را در کنار جوی و سیلبرها سپری میکردند. وزارت صحت عامه میگوید که تا حال اجساد 200 تن معتاد به شفاخانه های مختلف انتقال داده شده است. هنوز نیز عملی نجات سرگرم بیرون آوردن اجساد از زیر گل و آب است. احتمال افزایش شمار تلفات این سیلاب ها وجود دارد.
وی خدایا، چه مشنامو مردگا، سلیم بچه مام در دریای خوش می بودک، او را خدا نکده سیل نبرده باشیش.
در دل مام همی گپ میگشت اوزد.
در دلت که گرد چرا چیزی نمیگی ها؟
چی بگویم؟ از تو چشمای تم از من دلم گریان میکنه آزد.
بچیم نمیفهم که زنده سیا مرده. خدا خدا این مادر بچه زفیده قبول کو، بچه بده بدایی دیگاه کن
آزد. ما او تو بدبخت شدیم که بچه ما معتاد شد. همون وقتی که بچه ما پودر کشید من مرده احساسش کردم.
تو برو حالی گپارا بانگمش گو، برو در شفا خانه و معلوم آتش بگی که میشه خبر مرگ زندگیش معلوم شد.
سعیز امیال مهرام،
خدای هر کار عزیز تو ساخته است، خدا را تو دامن مواد مقدر از وطن من جمع کن. خدا را کسایی که مواد مقدر خانه خراب کشتو اجور میکنن الهی، من میگم از این وطن گم و نابودشان کن.
شنونده های محترم رادیو آزادی، داشته ها و مطالب این هفته کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما. کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
السلام علیکم، تاسی آزادی رادیو تا وجه از پاپ نسان که د مسپخین